فصل اول انقلاب 1917.
نخستین ضربات انقلاب 1917 در ماه فوریه در شهر پتروگراد احساس شد. این در سومین سال جنگ جهانی اول بود. غذا چنان کمیاب شده بود که حتی مردمان مطیع قانون در کوچه و خیابانها دست به شورش زدند. این شورش ها خود باعث بروز اعتراض های دیگری گردید. از جمله تظاهرات انبوه و اعتصاب های کارگران کارخانه ها که بر اثر فشار جنگ دیگر رمقی در تنشان باقی نمانده بود.
شورش های نان.
نیکولای و وزیرانش در مجموع شورش های نان و دیگر اعتصاب ها را که می شد حل و فصلشان کرد، عیناً مانند اعتصاب های دیگر در گذشته نادیده گرفتند. آنها اشتباه می کردند. برخلاف انتظار، این شورش ها نه تنها فروکش نکرد، بلکه روز به روز بر شدتشان افزوده شد. جاناتان ساندرز، یکی از مورخان انقلاب، حالات مردم را در آن دوران چنین توصیف می کند. آنان که بر اثر بی‌عدالتی به جان آمده بودند، از نکوهش و اعتراض بیمی نداشتند. پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود، مرگ بر سلطنت. سپاهیانی که مأمور سرکوب شورشیان بودند، نسبت به تزار وفاداری داشتند. هنگامی که اعتراض به رژیم سلطنتی شدت یافت، پاره‌ای از این واحدهای نظامی به دستور فرماندهانشان به سوی مردم آتش گشودند. ولی بسیاری از سربازان که از آتش گشودن به سوی مردم خودشان اکراه داشتند، به سادگی این فرمان را نادیده گرفتند. پاره دیگر که از چنین فرمانی سرپیچی کرده بودند، به خیلی تظاهر کنندگان پیوستند. تاریخ نویسی به نام ویلیام هنری چمبرلین در توصیف اینکه چگونه گروهی از قزاقان، سوار نظام نخبه جنوب روسیه، در زمینه حمله به مردم بر تردید خود فائق آمدند، چنین می نویسد. یک جوخه قزاق سواره در میان هلهله بلند و فریاد شادی مردمی که در ناحیه نفسکی دست به شورش زده بودند، از معرکه دور شدند و شورشیان را بدون کمترین آزار به حال خود رها کردند. نخستین سرپیچی های نظامیان در این زمینه باعث تشویق تظاهر کنندگان گردید و عرصه شورش ها را نیز گسترش داد. در خلال این احوال، اعتصابی عمومی باعث شد که ناآرامی‌های مردم به مراحلی بحرانی برسد. چون این جوی که به شدت آماده شعله کشیدن بود، برای بسیاری از رادیکال‌ها که فعالیت زیرزمینی داشتند، موقعیت مقاومت ناپذیری ایجاد کرد که پس از انقلاب ناکام سال 1905 دیگر از ممنوعیت‌های پلیس مخفی تزار نهراسند.
برآمدن نهضت انقلابی زیرزمینی.
انقلابیون 1905 نه فرار کرده بودند و نه شکست را پذیرفته بودند، بلکه اوقات خود را در تبعید در انتظار موقعیتی مناسب در آینده که دوباره از جا برخیزند به سر می آوردند. اکنون این موقعیت فراهم شده بود. مقاومت ها همسان و یک نواخت نبود، ولی رهبران رادیکال مایل بودند با استفاده از موج شورش مردم حکومت را سرنگون کنند. آنها می توانستند بعداً جریان رهبری را بهتر شکل دهند. انقلابیونی که بیشتر رادیکال بودند به نیکولای پیشنهاد کردند که جنگ را پایان دهد. حتی ژنرال های تزار اندک اندک اعتماد خود را از دست می دادند. نیکولای به نظر ژنرال ها که گفته بودند ادامه حکومتش امکان پذیر نیست توجه نشان داد و در تاریخ 2 مارس 1917 اظهار داشت حاضر است از سلطنت کنارگیری کند. عموم تاریخ نگاران برانند که تزار آدم بی ارزه‌ای بود. مسلماً وی با مردم خود تماسی نداشت. از سوی دیگر مخالف تقسیم قدرت خود با مجلس دوما بود. ولی سرانجام با این کارها رو در روی کشور خود ایستاد. ریچارد پایپس، تاریخ نگار، در کتاب انقلاب روسیه چنین می نگارد. اگر هدف اصلی نیکولای نگه داشتن تاج و تخت خود بود، لازم می آمد که بیدرنگ با آلمان صلح کند و از نیروهای ارتشی جبهه جنگ برای سرکوب شورش در پتروگراد و مسکو استفاده کند. ولی او به جای این کار برای نجات جبهه جنگ تاج و تخت خود را از دست داد. با از میان رفتن رژیم سلطنتی لازم می آمد هرچه زودتر حکومت تازه‌ای مسئولیت‌ها را بر عهده گیرد. پایان سلطنت خلأ رهبری ایجاد کرد. در نتیجه بازیگران اصلی گروه‌های گوناگون برای پر کردن این خلأ به سرعت به پیش شتافتند. نه تنها انقلابیون رادیکال بلکه حتی حزب طرفدار لیبرال دموکراسی که هواداران آن را کادت‌ها می‌نامیدند و نیز باقی‌مانده سلطنت طلبان شتابان وارد میدان شدند.
دولت موقت
در خلال شورش‌های گذشته روسیه شوراهای منطقه‌ای شکل گرفته بودند تا به اداره امور به شکل محلی بپردازند و نماینده ابتدایی کارگران و دهقانان باشند. رهبران شورش‌ها و اعتصاب‌هایی که انقلاب را به وجود آورد از همین شوراها برخاستند. پاره‌ای از اعضای مجلس دوما که تزار پیش از استعفای خیش آن را منحل کرده بود، گرد هم آمدند و کمیته اجرایی موقتی به وجود آوردند تا مقدمات دولتی موقت برای جایگزینی رژیم سلطنتی را فراهم کنند. کمیته ای از شورای نمایندگان کارگران و سربازان به این افراد ملحق شد. کمیته ای که در انقلاب 1905 فعال بود، ولی پس از شکست آن انقلاب به حالت خفته در آمده بود و اکنون ناگهان جوانی خود را از سر می گرفت. اعضای کمیته در زمینه همکاری با حکومت جدید انشعاب پیدا کردند. رادیکال های سوسیالیست از همکاری با دولت موقت اکراه داشتند. زیرا به باور آنها چون این کاری حمایت از دولتی بود که چندان بهتر از رژیم سلطنتی نمی بود. فعالترین رادیکال ها بلشویک ها بودند. گروهی که از حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بریده و منشعب شده بودند. زیرا آنها بر این باور بودند که حزب یاد شده به اندازه کافی رادیکال نیست. سوسیالیست های غیر بلشویک از یک عضو مهم دولت جدید پشتیبانی کردند. الکساندر کرنسکی، سوسیالیستی میان رو که سابقاً عضو مجلس دوما بود. وی سمت وزارت دادگستری را پذیرفت. نخستین رهبر دولت موقت شاهزاده لووف بود. ولی رهبر واقعی دولت موقت کرنسکی بود، نه لووف. کرنسکی در جوانی بدون آنکه ایدئولوژی معینی اختیار کرده باشد، به حزب سوسیالیست های انقلابی رادیکال پیوسته بود. در روزهای آغازین انقلاب، این حزب دقیقاً به اندازه بلشویک ها مهم تلقی می شد و کرنسکی خود را پلی میان رادیکال ها و میان روها می دانست. ولی هیچ رهبر انقلابی نمی توانست چون این موقعیتی را حفظ کند و به راستی رادیکال ها و میان روها با وجود داشتن هدف مشترک برانداختن رژیم سلطنتی از همان آغاز به خون یکدیگر تشنه بودند. تاریخ نگاران کرنسکی را چندان لایق رهبری ندانستند. ولی ریچارد پایپس تاریخ نگار محبوبیت اولیه او را نتیجه سخنرانی های پر احساس وی می داند. سخنرانی هایی که می توانست جمعیتی را برانگیزد. پایپس یکی از سخنرانی های کرنسکی را که برای شورای نمایندگان کارگران و سربازان ایراد کرده بود، آن هم در زمانی که خواهان پست وزارت دادگستری در دولت موقت بود، بدین سان بیان می کند. او قول شرف داد که به عنوان وزیر هرگز به آرمانهای دموکراتیک خیانت نکند. با همان شیوه رقت‌انگیز و احساساتیش فریاد زد من نمی توانم بدون مردم زندگی کنم. اگر لحظه ای درباره من شک کردید، بیایید و مرا بکشید. پس از بیان این کلمات، در آستانه غش و ضعف افتاد. کارش نمایشی بیش نبود، ولی مؤثر افتاد. از همان آغاز مداخله شوراها از طریق کمیته اجراییشان که ایسپولکوم خوانده میشد، در راه فعالیت دولت موقت مانع ایجاد کرد. هرچند شوراها ظاهراً کاری به فعالیت‌های حکومت مرکزی نداشتند، به عنوان مراقب و جاسوس غیررسمی هم اختلالاتی در کارهای حکومت به وجود می آوردند و هم کارشکنی می کردند. مثلا در ماه مارس، بنا به اصرار ایسپولکوم، حکومت جدید فرمانی صادر کرد به نام فرمان شماره 1. این فرمان که اولین فرمان دولت بود، ارتش را دموکراتیزه می کرد و اجازه می داد که در آنجا انتخاباتی صورت گیرد و نمایندگانی به شورای نمایندگان کارگران و سربازان بفرستند. از طرف دیگر، بسیاری از سلسله مراتب ارتش را ملغا می کرد. همچنین در همین ماه مارس، اعتصاب‌ها پایان یافت و آنان که در دوران حکومت تزار بازداشت شده بودند، بخشیده شدند. اکنون رهبران انقلابی که از کشور گریخته بودند، می توانستند بازگردند.
بازگشت یک تبعیدی.
در میان رادیکال‌های تبعیدی که بار دیگر بر صحنه انقلاب ظاهر شدند، یکی هم ولادیمیر ایلیچ اولیانوف بود که به لنین شهرت داشت و هنگام شروع انقلاب در سوئیس بود. لنین که مدتی طولانی رهبر پرسر و صدا و برجسته سوسیالیست‌ها بود، در 3 آوریل به پتروگراد وارد شد. لنین استراتژیست و نظریه پرداز انقلابی هوشمند، در تثبیت مجدد قدرت خود میان هسته اصلی رادیکال‌ها، جناح بلشویک حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، وقت را تلف نکرد. او پس از بازگشت به زودی برای گروهی از رهبران بلشویک به سخنرانی پرداخت و طی آن نقشه خود را برای پیروزی انقلاب چندین بار تکرار کرد. این سخنرانی به نام تزهای آوریل شناخته شد.
تزهای آوریل یا مانیفست لنین.
تزهای آوریل خلاصه نقشه لنین برای به دست آوردن کنترل انقلاب و به قدرت رساندن بلشویک‌ها بود. او می‌دانست که چنین هدف‌هایی تحت حکومت دولت موقت که در آن زمان بر سر کار بود به دست نخواهد آمد. انتظار نمی‌رفت چنین دستگاهی که در رأس آن یک نجیب زاده، شاهزاده لبوف و سیاستمداری روس از طبقه متوسط یعنی کرنسکی قرار داشتند، برنامه‌های بلشویک‌های رادیکال را پیش ببرد یا در واقع اجازه دهد خود لنین نفوذ زیادی کسب کند. بنابراین، لنین به جای پشتیبانی از حکومت موقت و در نتیجه تضمین بقای آن، از بلشویک‌ها درخواست کرد که از پشتیبانی حکومت دست بردارند. وی امیدوار بود چون این حرکتی باعث شکست دولت لوف کرنسکی گردد و در نتیجه موقعیتی برای بلشویک‌ها فراهم آید تا جانشین آنها شوند. شرط دیگر مانیفست لنین این بود که روسیه از جنگ جهانی اول کناره بگیرد. جنگ باعث مصرف و نابودی تولیدات و ذخایر می‌شد و نیز دهقانان را از کشتزارهایشان دور می‌کرد و به جبهه می‌فرستاد. تقاضای لنین برای کناره‌گیری از جنگ محبوبیت او را افزون کرد. به این ترتیب در سراسر کشور پشتیبانی از بلشویک‌ها نیز افزایش یافت. پاره‌ای از شرایط تزهای لنین کاملاً دور از واقع بود. مثلا او می‌خواست پلیس، ارتش و سیستم بوروکراسی سنتی دولتی را از میان بردارد. ولی 2 مورد از تزهای وی که سرانجام باعث تکفین نظام بلشویکی و تشکیل اتحاد شوروی گردیدند، عبارت بودند از درخواست لنین برای ملی کردن زمین‌ها و تشکیل جمهوری از شوراها. در این چارچوب حکومتی، سلسله مراتبی حاکم بود که از شوراهای محلی آغاز می‌شد و به شورای عالی و قدرت مرکزی ختم می‌گردید. کمیته مرکزی بلشویک قطعنامه‌ای علیه این تزها صادر کرد و کمیته‌های استانی بلشویک‌ها نیز آنها را محکوم کردند. با تمام این احوال، موقعیت رهبری لنین چنان استوار بود که تزهای یاد شده در زمره مواضع رسمی بلشویک‌ها درآمد. در این احوال، شخصیت مهم دیگری در انقلاب آماده می‌شد که به روسیه بازگردد.
تبعیدی دیگری باز می‌گردد.
در اوایل ماه مه سال 1917، رهبر انقلابی دیگری سالهای تبعید خود را به پایان رساند. لئون د تروتسکی، رهبر گروه منشویک‌های میانه رو در حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، از نیویورک به روسیه بازگشت. در آغاز انقلاب، تروتسکی به اندازه لنین در حزب نفوذ داشت. این مارکسیست مبارز که ارتش سرخ را سازمان داد، به طور کلی میانه رو شناخته می شد. زیرا مسیری که وی برای رسیدن به سوسیالیست توصیه می کرد، در قیاس با مسیر لنین و بلشویکا ملایم تر بود و بیشتر جنبه تدریجی داشت. توانایی تروتسکی در کنار آمدن با لنین، عامل مهمی در پیروزی نهایی بلشویکا به شمار می آمد. در لحظات بحرانی، هنگامی که اتحاد برای پیروزی حیاتی بود، تروتسکی میانه رو می توانست هم مسلکان منشویک خیش را متقاعد کند که اختلافات ایدئولوژیک خود را با بلشویکا کنار نهند و از لنین پشتیبانی کنند. از دیدگاه صرفاً عملی، اختلاف نظر اصلی بین تروتسکی میانه رو و لنین رادیکال آن بود که تروتسکی تمایل داشت با دولت موقت همکاری کند. به این ترتیب در مجموع جای تعجب نبود که در پایان این دو رهبر با یکدیگر همکاری کنند.
شکل‌گیری دولت ائتلافی
در نخستین ماهای سال 1917، بیشتر فعالیت‌های انقلابی در مسکو و پتروگراد متمرکز بود. ولی در ماه مه آن سال در سراسر کشور هرج و مرج حکم فرما شد. گروه‌های انقلابی در ماه مه گرد هم آمدند و به رهبری کرنسکی که در آن زمان وزیر جنگ بود با یکدیگر ائتلاف کردند. هدف اصلی این ائتلاف سازماندهی مجدد ارتش و کنترل فعالیت‌های جنگی روسیه بود. کرنسکی به سرکشی در جبهه‌های جنگ پرداخت و کوشید حس میهن‌پرستی سربازان را تحریک کند. ولی در نتیجه فرمان شماره 1 و نیز هرج و مرج کلی که گریبان کشور را گرفته بود، فروپاشی نظم و انضباط آنقدر پیش رفته بود که به خواهش‌های احساساتی کرنسکی پاسخی داده نشده و آنارشی گسترش یافت. لنین و تروتسکی در اواسط ماه ژوئن اتحادی از بلشویک‌ها و منشویک‌ها تشکیل دادند که نتیجه‌اش افزایش نفوذ بلشویک‌ها و نیز قدرت آنها برای تغییر مسیر انقلاب در راه سوسیالیسم بود. ماه ژوئن به آخر می‌رسید که سپاهیان روس اتریشی‌ها را در لووو، مرکز گالیسی، شکست دادند و ده‌ها هزار اسیر گرفتند. ولی این پیروزی به زودی در کامشان تلخ گردید و آن زمانی بود که سپاهیان آلمانی با حمله گسترده به نجات اتریشی‌ها شتافتند. سربازان روس نامنضبط، بی‌ساز و برگ و گرسنه به صورتی پراکنده عقب نشینی کردند. این خفت و خاری به ناآرامی موجود در روسیه دامن زد و رویدادی شکل گرفت که به واقعه روزهای ژوئیه معروف گردید.
روزهای ژوئیه.
عقب نشینی فاجعه بار در مقابل ارتش آلمان در ناحیه لووو تأثیری تحریک‌آمیز بر ناآرامی ماه ژوئیه داشت و بی‌نظمی و بی‌قانونی به مرحله خطرناکی رسید. در سوم ژوئیه شورشی ضد دولتی در پتروگراد به وقوع پیوست. کرنسکی که در شرف احراز مقام نخست وزیری دولت موقت بود، عقیده داشت که آلمان‌ها از پیش خبر داشتند که قرار است شورشی در پایتخت به وقوع پیوندد و لنین و سایر بلشویک‌ها باعث و بانی این بلوا و نیز آگاهی آلمان‌ها از این جریان هستند. به تلافی این امر، کرنسکی دستور داد بلشویک‌ها را بازداشت کنند و روزنامه‌های آنها نیز توقیف شود. لنین به فنلاند رفت و در آنجا مخفی شد. دیگر رهبران بلشویک نیز برای حفظ جان خیش به اقدامات مشابهی دست زدند. شورش‌های روزهای ژوئیه باعث بروز اختلافات عمده‌ای در میان گروه‌هایی شد که قصد داشتند در نتیجه انقلاب اعمال نفوذ کنند. در این میان به ویژه لنین احساس کرد وقت آن فرا رسیده است که پیوستگی خود را با گروه‌های غیر بلشویک بگسلد. در اواخر ژوئیه که کنگره بلشویک‌ها تشکیل شد، لنین از فنلاند پیام فرستاد که دیگر زمان همکاری با سایر شرکت کنندگان در انقلاب به سر رسیده است. بلشویک‌ها باید خود به راه خیشتن روند.
بلشویک‌ها آماده تصاحب قدرت می‌شوند.
در حالی که سربازان و کارگران به طور روزافزونی از دولت موقت کرنسکی سلب اعتماد می کردند، نقشه بلشویک‌ها برای کسب قدرت عملی تر به نظر می رسید. با وجود این، بلشویک‌ها مردد بودند. پس از شدت یافتن شورش‌های ماه ژوئیه، بسیاری از سربازان رادیکال آماده شدند که در سوم ژوئیه علیه حکومت دست به اقدام بزنند. ولی اعضای کمیته مرکزی حزب بلشویک آنها را واداشتند که به سربازخانه‌های خود بازگردند. پس از آن کمیته مرکزی که از حرکت سربازان قوت قلب گرفته بود، قطعنامه‌ای صادر کرد و خواستار آن شد که دولت موقت از راه قهرآمیز سرنگون شود. بسیاری از میان روهای ناراضی به پشتیبانی از بلشویک‌ها برخاستند. در خلال همان آشفتگی‌های کوتاه مدت از شورش نان در ماه فوریه تا روزهای ژوئیه، حزب بلشویک و نیز نیروی نظامیش گارد سرخ به شیوهی تصاعدی نیرومند می‌شدند. در ماه مه این حزب حدود 80,000 عضو داشت. در ماه اوت تعداد اعضای آن به بیش از 200,000 نفر رسید. ممکن است با در نظر گرفتن کشوری که میلیون‌ها نفر جمعیت داشت، این رقم به نظر اندک بیاید. ولی در مقایسه با سایر گروه‌های انقلابی چنین نبود. بلشویک‌ها تبدیل به نیروی سیاسی عظیمی می‌شدند و یک عامل مهم در تقویت آنان، پشتیبانی روزافزون دهقانان در سراسر کشور بود. دهقانان از لنین به خاطر فلسفه کمونیستیش پشتیبانی نمی‌کردند. حتی فقط تعداد اندکی از آنان از این فلسفه اطلاع داشتند. ولی دهقانان بر این باور بودند که بلشویک‌ها قصد دارند زمین‌ها را از مالکان نیرومند بگیرند و آنها را به دهقانانی بدهند که نسل اندر نسل بر روی این املاک بزرگ کار کرده بودند. آنان نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که ظرف مدت کوتاهی همون بلشویک‌ها تحت نام اشتراکی کردن زمین‌ها را باز پس خواهند گرفت. در خلال آن دوران دهقانان پشتیبان لنین بودند. پشتیبانی آنان نیز به سهم خود به لنین امکان داد که سازش را کنار نهد. بلشویک‌ها از هنگام شورش ماه فوریه ماهایی را صرف فراهم آوردن پشتیبانی عمومی کردند و این نه تنها برای به چنگ آوردن قدرت بلکه برای نگهداری آن نیز لازم بود. سرانجام با پشتیبانی‌های فزاینده بلشویک‌ها آماده عمل شدند.
انقلاب اکتبر.
با کمال تعجب پیروزی نهایی بلشویک‌ها به آسانی صورت گرفت. مراحل اساسی انقلاب اکتبر به دست تروتسکی به مورد اجرا گذاشته شد، زیرا لنین هنوز در خفا بود و از آن بیم داشت که مبادا دوباره همان شقاق روزهای ژوئیه بین مخالفان دولت موقت رخ دهد. تروتسکی به عنوان رئیس کمیته نظامی انقلاب و نیز رئیس شورای نیرومند پتروگراد در صحنه می‌درخشید. در جو پر هرج و مرج فوریه تا اکتبر 1917 تعداد گیج کننده ای از شوراها، کمیته ها، مجامع، جناح ها، ائتلاف ها و سایر گروه های حاکم تلاش کردند جاپایی در قدرت دست و پا کنند. عمر پاره ای از این نهادها از چند روز تجاوز نمی کرد. ریچارد پایپس بر این باور است که کودتا در دو مرحله رخ داد. اول طی حوادث آوریل و ژوئیه و پس از آن در اکتبر که کودتای نهایی بود. وی در این باره چنین می‌نویسد: در مرحله اول لنین کوشید در پتروگراد از راه تظاهرات خیابانی که به وسیله نیروهای مسلح حمایت می‌شد قدرت را به دست گیرد. رهبر مرحله دوم تروتسکی بود، زیرا لنین هنوز در فنلاند به سر می‌برد. تروتسکی تدارک بلشویک‌ها را برای به دست گرفتن قدرت پشت ظاهر کنگره شوراها که ساختگی و غیرقانونی بود پنهان کرد، در حالی که باطناً بر نیروهای ویژه ضربتی تکیه داشت تا مراکز اصلی حکومت را تصرف کند. در تاریخ 24 اکتبر لنین از مخفیگاه خود سر برآورد و فرماندهی سرنگون کردن دولت موقت را به دست گرفت. در آن شب بلشویک‌های شورشی کنترل پل‌ها، خطوط راه آهن و خطوط تلفن را به دست گرفتند. کرنسکی که در کاخ زمستانی بود، به این نتیجه رسید که دولت موقت وی در حال سقوط است و شروع به تدارک مقدمات فرار کرد نه تنها از آن کاخ بلکه از کشور. وی تا زمان سرنگونی دولت موقت رهبر آن بود، ولی سرانجام به نیویورک گریخت، جایی که در آن زندگی میان حال آرامی را تا زمان مرگش در سال 1970 گذراند. سایر اعضای دولت موقت بازداشت شدند. انقلاب اکتبر و در واقع انقلاب روسیه به شیوهی قاطع به دست بلشویک‌ها به ویژه لنین افتاده بود. آنگونه که رابرت دانیل تاریخ‌نگار می‌گوید، همانند جابجایی حکومت تزاری با دولت موقت، انتقال قدرت به شوراها تقریباً در همه جای کشور با خشونت نسبتاً اندکی به سرعت پذیرفته شد. با این حال، تلاش برای کسب قدرت به پایان نرسیده بود، زیرا بلشویک‌ها هنوز هم می‌بایست موضع خود را مستحکم کنند. پیش از آن که لنین بتواند کنترل کشور را قاطعانه به چنگ آورد، متأسفانه جنگ داخلی خونینی پیش روی مردم روسیه بود.